یعنی این سالهایی است که ایشون اجازه خروج از ایران نداشت به مدت 8 سال، فرزندانش خارج کشور بودن، کوچیک، سنین پایین، به هر حال نه چندان زیاد، من مثلا 18 سالم بود، خواهرم 17 سال، بعدم 20 سال، تا 8 سال نتونست اینا رو ببینه، بنابراین ترس از اینکه سرنوشت اونها چه خواهد شد. یک فرزند کوچکتری به نام منای مثلا بچه 12 سال بوده با بحران روحی و مشکل سیاسی، یعنی خانواده‌ای که به یک جوری برحال متهمه و در نتیجه با یک جامعه که اصلا بطور کلی مردسالاری که زن چیه، ناشر زن چیه، اصلا این حرفا چیه و باید برای هر جلد اثر شما بعضی خیلی از این آثار شریعتی داره برای اولین بار چاپ میشه، در نتیجه در نتیجه مشکل سانسور وجود داره، اصلا معلوم نیست که اصلا مجوز بگیره، در نتیجه هم ترس به مسابقه زن هست، تنها و مردی نیست، زنی فرزندی نیست، هم در نتیجه ترس سیاسی هست، هم ترس زنانه هست، هم غیبت، هم عاطفی هست، همه چی با هم دیگه هست دیگه، بله. و از همه مهمتر خانه‌ای که تهدید میشه، گاه بهش سنگ پرتاب میکنن، گاه آدم ها میان عجب غریب بهش حمله میکنن، یا همه اینا رو ما با هم داریم دیگه، ماشاءالله یک کوکتلی درش هست برای حداقل این خانواده ما. ولی ایشون با کمترین امکانات با کمک دو نفر، امیر رضایی و مجید شریف که در قلفای زنجیره از بین رفت، این مجموعه آثار رو یکی یکی، مجموعه آثاری که خیلی وقتا هنوز در مرحله صوته مثلا پیاده نشده، باید تازه داده بشه، صوت پیاده بشه، ویراستاری بشه، طراحی بشه، صفحه بندی بشه، آیا بعد پول داده بشه، بعد چه کدوم ناشر چاپ میکنه، کدوم ناشر چاپ نمیکنه، همه اینها مال سال 60 تا از 58-59 تقریبا میشه گفت آخرین مجموعه آثار که آخرین که ما قبل آخرین هاست که گفته وای تنهایی سال 67، شما اولین چاپش رو نگاه کنید مال سال 67 و در نهایت علی رغم همه اینهایی که گفتیم رضایی یکی از نمونه های موفقش خود پوران شریعت رضوی است که در غیبت و امید و چشمانداز اینکه آیا فرزندی ببینه یا نبینه، خیلی وقتا اصلا مجبورن بیان مشهد از ترس برای که بمباران تهران شروع میشه، مثلا در دو سه بار در دو قدمی همونجایی که الان موزه شده مثلا بمبی افتاده، یعنی میترسه که فرزندش داره میره مدرسه برنگرده اصلا، که منا منظورم، ولی به اصطلاح میگه قبول میکنه، یک همینی که هست، جمله اون روز تعریف کردم همینی که هست، خب حالا با چیکار کنیم در چارچوب همینی که هست، مهم اینه که در چارچوب همینی که هست تو چیکار می‌کنی، در چارچوب همینی که هست یه موقع هست که بهش دوچار میشی دیگه، همینی که هست دیگه چیکار کنیم، ما که نتونستیم، ما یا همینی که هست غمگین میشیم، سر بر بالی میذاریم، معتاد میشیم، غمگین میشیم، الکلی میشیم، دپرسیو میشیم، میریم پزشک، یا میریم عارف میشیم، بله کتاب کلاس های مولانا شناسی میریم، حافظ شناسی میریم، بالاخره یک جایی میآویزیم دیگه به اصطلاح هوای ژنده خیش را، ولی به هر حال خیلی معطوف به یک امر مفید اجتماعی نیست هر کاری میکنیم، بالاخره چه تنهایی باشه، چه غم، چه اندوه، چه سوگواری، چه خودسازی فردی، خیر و شرش به دیگری نمیرسه به هر حال، بله. بعد یک زنی که حالا خیلی روشرد ایدئولوژیک نداره، خیلی دستا بجرد یک عشقی به همسر یا ایمان فردی چیز دیگه ای نداره، این تهدیدها رو به فرصت بدل میکنه و فرصتی که بعد برای دو سه نسل بعد این کتاب ها در اختیارش قرار میگیره که داد به کمک اونها باز اصلا امیدوار باشه به چیزی دیگری، و این به نظر من از این نظر یک نشونه خیلی عالی است برای اینکه میتوان علارغم نومیدی ولی با آگاهی، این آگاهی اسمش میتونه هر اسمای مختلف داره، یکیش میتونه آگاهی تاریخی باشه، آگاهی تاریخی خیلی راهگشاست، یعنی وقتی من میدونم من مرحله‌ای هستم از یک مرحله دراز مدت، من مرحله امید تاریخی اوتوپیکی رو نمیگم، یعنی من میدونم که مثلا منی که پوران شریعت رضوی یا اون نسلی که مثلا دوره مصدق رو دیده یا سرکوب 28 مرداد رو دیده یا مرگ برادر رو دیده، میدونه که این یک ددلاینی داره، یک تایمی داره و این تایم تاریخی دیر یا زود میگذره و حتی این لحظه لحظه خیلی تراژیکیه برای من، ولی ضروری است برای یک عبور از یک مرحله تاریخی، یا ضروری است برای رسیدن به یک چیزی که حالا ما میگیم مثلا به اصطلاح تحول اجتماعی. خود این آگاهی تاریخی در نتیجه خیلی به نظر من میاد که عالی است، چون تو همون لحظه‌ای که تو داری خود این آگاهی تاریخی درد خود بنده نوعی به عنوان یک انسان غربت زده تبعیدی خیلی وقتا به درد می‌خوره، چون ما به هر حال فرزندان 20 سال بازگشت به ایران برامون ناممکن بود. من یادمه که بارها این آگاهی خیلی به دردم می‌خورد، درست در شرایطی که به عنوان دانشجو مثلا محرومیت مالی داشتم، پولی داشتم، مشکل زندگی روزمره داشتم، در همون لحظه‌ای که دارم مثلا نون شب نداشتم مثلا، یا مثلا خیلی کار گرفتاریایی که انسان تبعیدی جوان داره، آگاه کاملا بودم که مثلا الان این شبیه قصه مثلا جنایت و مکافات راست مثلا فلان پرسوناژ تاریخی است که ما الان تو اتاق زیر شیبونی نشستم طبقه هفتم نون شب ندارم نمی‌دونم ممکن صاحب خونه منو بنزه بیرون. خودم این حوالی می‌کردم با یه پرسوناژ تاریخی و میگفتم آها شبیه لنین در تبعید ما هستیم مثلا، یا الان شبیه مثلا بنا شخصیت رمان بس. بنابراین آگاهی تاریخی و آگاهی چیزم خوبه، ادبیات هم خیلی عالیه، بسیار عالیه، برای که خودتو با اون پرسوناژ ادبی یکی میگیری و خودتو به جای اون پرسوناژ کامو میگیری، یا اون پرسوناژ نمیدونم چند دونم جنگ و صلح فلان میگیری، یا شخصیت های ادبیات فارسی میگیری و به این ترتیب تو نجات میده. پس به نظر آگاهی تاریخی عالی است، ادبیات عالی است، منظورم که راه حل فقط عرفان که در کلاس عرفانی منظورم نیست. آگاهی به اصطلاح سیاسی هم خیلی مهمه که شما بدانی که در کدوم نقطه جغرافیایی قرار گرفتی، در چه وضعیت ژئوپلیتیک قرار گرفتی و این لحظه داره کی باهات بازی میکنه و در چه وضعیتی هستی تا دشمنای عوضی پیدا نکنی. یعنی الان معلوم بشه دشمن هستی تو اینه یا اونه، سر کوچه‌ایه یا آگاهی مثلا ایدئولوژیک یا به اصطلاح درک تاریخی یا درک فلسفی هم خیلی مهمه. این کاریست که شریعتی با ما کرد و با ما یعنی نسل ما کرد برای اینکه بفهمیم که انقلاب ها یا انقلابی که از سر گذروندیم مرحله ایست از یک پروژه خیلی مهم و تاریخی. یعنی این آگاهی تاریخی است که به فرانسوی می آموزد که اگر که داره در روزهای سرکوب خونین سالهای ترور زندگی میکنه در سال 1789 تا 1794 و هر روز داره گیوتین 1000 نفر رو سر میزنه و بوی خون همه میادین رو پر کرده، اون آگاهی تاریخی است که به اون میگه که این تو داری آغاز عصر معاصر تاریخ رو میگذرونی و این رو سالها بعد قرنها بعد بهش خواهند گفت که آغاز انسان مدرن و انسان پایان فئودالیته و آغاز عصر مدرن و انقلاب حقوق بشری. درست همون روزی دارن هر روز بیادن میزنن انقلاب فرانسه 2 قرن بعد میشه نماد حقوق بشر، در حالی که خود انقلاب در اون لحظه تراژیک‌ترین لحظات رو داره رقم میزنه. آگاهی بر روسو و ولتر و متفکرینی که باعث شدن انسان انقلابی فرانسوی سر بزنه و اون تجربه رو بگذرونه و شاه رو بندازه و فئودالیته رو بندازه و عصر صنعتی سر بزنه است که به من میگه که خوب شد که به حرف لوتر یا ولتر گوش کردم. این از این نظر میگم که خود فرانسوی ها در همون سالها یه شعری ساختن که خوردم زمین تقصیر ولتر بود، افتادم تو جوب تقصیر روسو بود. و به دلیل همین موضوع سالها بعد از انقلاب ولتر و روسو رو، آثار ولتر و روسو رو ممنوع کردند بعد از بازگشت سلطنت، که تقصیر این دوتا بود که اصلا ایده امید به انقلاب تو دلا افتاد و تکون خوردن و از این حرفا، و تقصیر این دوتا بود. و بعدها خب معلوم شد که تجربه انقلاب فرانسه مثلا ضرورتا و به لحاظ تاریخی اهمیت داشته برای اینکه مثلا یه چرخشی در تاریخ مدرن اتفاق بوده. حالا منظورم اینه که بشریتی که به ما میاموزه در آغاز تحلیلش در دهه 40 مثلا اینجوری تحلیلش شروع میکنه، در همین شهر هم شروع میکنه، در کلاس های اسلام شناسی دانشگاه مشهد از این ناهمزمانی صحبت میکنه به نام ناهمزمانی زمان تقویمی زمان تاریخی. میگه زمان تقویمی ما قرن 20 زمان تاریخی ما، پایان قرن 16 هم، اوایل قرن 17 همه و ما از این ناهمزمانی رنج میبریم. از یک طرف انسان در آغاز عصر مدرن هستیم، از یک طرف به نظر میاد که قرن 20 هستیم و این ناهمزمانی و دوچار بودگی به این ناهمزمانی رو که یک بدبختیه، یعنی انسان ایرانی انسان دوچار به این ناهمزمانی است از نظر شریعتی، از همون زمان این یعنی تشخیص آسیب شناسی دوره‌ای میکنه و نه الزاما مال دهه 40 و ما همچنان انسان ایرانی دچار این ناهمزمانی و این تخالف زمانی است، اصطلاحی است که بعداً مد شد تخالف زمانی، ولی اصطلاحی که شریعتی از ناهمزمانی زمان تقویمی تاریخی صحبت میکنه و انسان ایرانی رو دچارش میبینه. یعنی از این طرف به دردهای قرن 16 هم 17 هم دچاره، مسئله ضرورت اعاده حیثیت از انسان، عبور از زیر سقف کلیسا، نمیدونم اعاده حیثیت از علم و و و. از یک طرف قرن بیستومی است، یعنی انسان تنهای قرن بیستومی، ماشینیسم، نمیدونم سرمایه‌داری، نمیدونم تکنیک و و و. خب این یک ناهمزمانی. دومی ناهمزمانی، ناهمزمانی زمان فردی و زمان اجتماعی است. خود شریعتی در نامه‌های پایانیش میگه که به اصطلاح ایستادم در آغاز یک دوره و همه رنجی که میبرم از تضادی است که بین وضعیت انسانی و موقعیت اجتماعی مه. وضعیت انسانی به میگه که برو همون کلاس عرفان و ادبیات و فلسفه و اینها، ولی موقعیت اجتماعی به میگه که باید پاسخ بگی به این سری ضرورت‌های روزگار، بنابراین میرم مثلا جامعه شناسی میخونم، دلم اینو میخواد ولی مجبورم که چیز دیگه‌ای رو بخونم. پس این یک ناهمزمانی. دوم ناهمزمانی تقویمی تاریخی رو گفتم، ناهمزمانی اجتماعی و انسانی، یعنی بین فردیت من و جامعه‌ای که باهاش دچارم. خب این انسانی که دچار این ناهمزمانی ها هست و در نتیجه گرفتار این دوگانه ها هست و سنت و مدرنیته و از این دوگانه ها زیاد دیگه میشه شمرد، شرق و غرب، باز تعبیر خود دکتر انسان سراسیمگی میان شرق و غرب خیشتن است، هم دوچار غرب هم دوچار شرق و دوچار سراسیمگی است. خب انسان ایرانی که شریعتی بر اساس یک تحلیل که از یک دوره داره و اون دوره دوره نیست که با این یا آن موضوع تمام بشه، این دوره تاریخی دراز مدته، یعنی زمان دراز مدته و نه زمان کوتاه مدت حادثه به تعبیر برودل، بلکه زمان میان مدت دوره است. این انسان دوچار طبیعتاً یکی از مشخصاتش نومیدی است و همین دلیل شریعتی حتی خیلی وقتا انسان نومیدیه، انسان حتی در یکی از یادداشت‌ها که چند روز پیش از دوستان فرستاد، این نصر اسیر وطنم تو میدانی که من به خاطر تو این کارو کردم اون کارو کردم اون کارو کردم، ولی خودش دلم خود دلش دوچار تردید، دوچار استراب، دوچار اصلا نمیدونه. در نتیجه به نظر من جذابیت امر اینه که وقتی که شما تشخیص میدی که دلایل نومیدیت از جمله دوچار یک درد تاریخی، دلیل نومیدی تو دوچار بودگی به این ناهمزمانی تاریخی تقویمی است، دوچار بودگی به این ناهمزمانی زمان شخصی زمان اجتماعی است، دوچار بودگی به این زمان به این به اصطلاح این که خودتو نجات بدی یا جامعت نجات بدی، همه این تنش هایی که وجود داره، امر اجتماعی یا امر سیاسی، جامعه مدنی یا قدرت سیاسی، خب این خودش موج این دوچار بودگی طبیعتا اسباب نومیدی رو فراهم میکنه و به نظر من میاد که آگاهی بر این نومیدی، یعنی دلایل نومیدی که از جمله دلیلش همین دوچار بودگی به ناهمزمانی است، آگاهی به این وضعیت که آگاهی تاریخی به من کمک میکنه، یا شناخت از ادبیات به این دلیل میگم برای که انسان انزمامی کار داره، یعنی تو رو در موقعیت های انزمامی قرار میده، باعث میشه که نومیدی نه تنها تبدیل بشه به این وضعیتی که بنبست ایجاد میکنه و تو رو زمینگیر میکنه و تو رو به اصطلاح دچار اضطراب و ملال میکنه، بلکه نومیدی حتی میتونه تبدیل بشه به یک نمیگم لوکس، بلکه میتونه تبدیل بشه به یک امر استتیک جالب، یعنی اعاده حیثیت میشه، بهش افتخار میکنم، بهش مباهات میکنم و حتی متهم میکنم اون کسی که خیلی علکی خوشه رو، این که خیلی علکی خوشی، یعنی جذابیت من در این میشه که نومیدی رو تبدیل میکنم به مرتبه ای از آگاهی و این آگاهی رو میذارم تو سر اون کسی علکی خوشی که با وعده سرخرمن میشه ملعبه دست این یا آن پروژه یا ملعبه دست این یا آن اصطلاحاً ایدئولوژی یا شبه ایدئولوژی یا شبه آگاهی. بنابراین اینجاست که یک ایده سومی سر میزنه و اون خود آگاهی است که تعبیری است که باز تعبیر شریعتی است که خودآگاهی عبارت است از اولا آگاهی. چه نوع آگاهی؟ اون آگاهی است که از جنس آتش پرومتاس به تعبیر دکتر، و نه فقط نظر نیست، خبره. باز بحث خود دکتر است در نگاهی که در رجوع اقبال داره، از جنس خبره. آگاهی از جنس خبر فرق داره به آگاهی معلومات عمومی مشروع شده از طریق رفرنس ها، بلکه از جنس خبره، از جنس آتش پرومتاس. و خودآگاهی یعنی در حقیقت آگاهی بر خیشتن در موقعیت، و این آگاهی بر خیشتن در موقعیت، خیشتن رو در موقعیت دیدن، اینجا احتیاج زیادی به اون امیدی که ما امروز نداریم و میخواییم الکی شکلش بدیم نداره، بلکه به ما میآموزه که در این بنبست چگونه میتوان جهنم رو بدل کرد به مرتبه ضروری برای رسیدن به بهشت. ممنون. چکر.
خب بسیار ممنون استفاده کردیم خانم دکتر. میگم با صحبت خانم دکتر شنبه های کتاب و زندگی میتونه شنبه های امید و زندگی یا کتاب و امید و زندگی باشه.
ناامیدی
و
زندگی.
بله، فعلا که ما درسته ناامیدی
شد. ممنون. خب نوبت میرسه به پرسش و پاسخ. فقط چون تعداد دوستانی هم که حتما میخوان صحبتی بکنن زیاده، تقاضای ما اینه که اگر نظر کوتاه باشه در حد یک دقیقه، اگه سوال هم هست همینطور ما در خدمت هستیم. خب دست بلند کنید کسانی که میخوان نقطه یه سوالی مطرح کنن.
اینجا
برای یک نفر اول دیگه، آخر سر ترافیک زیاد میشه. دو بله، سه نفر بله. مرسی فلان. این سه نفر بفرمایید شما.
من فقط این نکته رو میخوام عرض بکنم که هیچ زمانی وقتی ما صحبت از آگاهی میکنیم یا صحبت از امید میکنیم، هر دو مفهومهای کلی و نسبی هستن که به هیچ وجه یک به اصطلاح حد و مرز مشخصی متعینی نداره. بنابراین وقتی که ما میگیم فردی، البته خود آگاهی رو تقسیمات متعددی میشه برش داشت. یعنی ببینید فرق بین آگاهی تحمیلی که من بدونی که مثلا بخوام آگاه بشم من از یه چیزای آگاه میشم، بین آگاهی مثلا خودخواسته که من خودم میرم دنبال اینکه یک چیزی رو بدونم به خاطر نیازی که دارم به دونستن اون، و آگاهی های برساختهی که مثلا من دارم در جریان تفکر میخوام اونها رو برسم بسازم، در واقع به نوعی با تخیل و خلاقیت من میتونه سر کار داشته باشه. و حالا من به این چیزش کار ندارم، من میخوام این رو میخوام بگم هر گونه آگاهی آغاز نوعی حرکت هست به جانب هدف یا اهدافی، و اگر امیدی برای این پویش نباشه اصلا تحرکی صورت نمیگیره در ذهن. بنابراین هر آگاهی، اهم از این که درست باشه یا نادرست، ما سراب ببینیم یا آب ببینیم، این مهمه که توجه داشته باشیم. بدون باور به اون سراب و ایستادن در اون بیابان بی آب، اصلا ما هیچ بودی از انسانیت خودمون رو متجلی نمی کنیم. ارزش انسان در اینه که اگر آب نمیبینه، همون سراب را هم به امید این که شاید آب باشه به جانبش گام برداره. من
ممنون. مرسی.
بله درسته. البته من متوجه نشدم که شما در نقد صحبت من میگید که، چون بخشی از بحث من با
شما یک نکته ای رو مطرح فرمودید، حالا خوب شد این سوال رو پرسیدید که منم فراموش کردم. مطرح بکنم، شما صحبت از یک جور توتالیتاریسم امر واقع کردید. یعنی فرمودید که ببینید یک وقت هست که ما میگیم که خیلی خوب همینه که هست، دقت میکنید واقعیت همینه که هست، اما امر واقع در نزد هیچ دو نفری امر واقع یکسان نیست، دقت میکنید. پس بنابراین توتالیتاریسم امر واقع یک مقداری به نظر من عبارت نامناسبیه که ما یک چنین مفهومی رو بخوایم مطرح بکنیم. همین.
بله اتفاقا خیلی نکته نمیدونم لازمه نه صدای ما خودش
دوستانی که آخر
بلند محوره. نکته‌ای که به درستی اشاره کردید اتفاقا می‌خواستم که یعنی به نظرم اومد که این نکته‌ای که یعنی این رویکردی که من با در سعی کردم داشته باشم در ستایش نومیدی این بود که اتفاقا انسان اگر انسان امیدوار یک سری با انکار واقعیت هی فردای دیگری رو سراب یا واقعیت نشانه میره، انسان نامید اتفاقا در تلاش به این که خود این امر واقع رو چند وچی دارای لایه‌های پنهان و وجوه نادیده‌ای ببینه که بعد بتونه توش نفوذ کنه و از اون طریق اقدام کنه. این اتفاقا جمله زیبای اسکار وایلد. اسکار وایلد میگه که در حقیقت به اصطلاح جمله فرانسویشو بیادم میارم، بله میگه تنها بزرگترین غیب، حالا تعبیر غیب و شهادت رو من دارم ترجمه با اصطلاح با کلمات دینی اسم میبرم، ولی امر نامشهود میگه بزرگترین امر نامشهود خود امر مشهوده. یعنی ما فکر میکنیم این مشهوده ولی اصلا غیب کامله. یعنی این به این معنا که یعنی بزرگترین پتانسیل ها نهفته در همین امر به ظاهر یک دست تخته. بنابراین اتفاقا در مفهوم قرآنیش هم در تعبیری که خود شریعتی داریم در تحقیق غیب و شهادت یا فنومن و نومن میگه که خود به اصطلاح غیب و شهادت دو وجه یک پدیده هستن. خود پدیده یک وجه غیب داره، یک وجه شهادت داره، یک وجه شما میبینیم، یک وجه پنهان داره. بنابراین اتفاقا با نفی الگوی کلیشه‌ای امید که انکار امر مشهوده به سمت یک ناممکنی که نمیدانیم چیست، در اینه که وقتی که خودش رو محکوم میبینه به همین مشهود میره کشف میکنه وجه نامشهودشو و در درون همین امر واقع پتانسیل ها نهفته است که ما نمیبینیم. بنابراین در اون همون دوچار بودگی به زشت‌ترین لحظات، در درون همون زشت‌ترین لحظات خفته است اون زیباترین لحظات. بنابراین من قبول میکنم این جمله شما رو که درسته که خود اون امر واقع نه تنها بر سرش اجماع نیست، بلکه امر واقع درش امر غیر واقع یا نامشهود مستتره و ما باید استعداد کشفشو پیدا کنیم. و ای بسا وقتی که من از اون افقهای دور نه که چشم برگیرم، ولی وقتی که محکومم کردن که چشم برگیرم، وقتی محکومم که به همین لیوان دلخوش کنم، یه دفعه همین لیوانی که یک چیز خونه که بی فایده مثلا الکیه تبدیلش به گلدون میکنم، یک روز تبدیلش میکنم به کلاه، یک روز تبدیلش میکنم به دستبان، یک روز تبدیلش میکنم. و بنابراین اتفاقا امکانات بسیاری رو میتونم در همین شیء بی پیش پا افتاده یا این امر واقع پیش پا افتاده کشف کنم و اتفاقا این امر واقع رو به امر مطلوب به اصطلاح هولش بدم. بنابراین به یک معنا قبول دارم که این جمله دیگری که گفتم کریستیان بودن میگه و اون توتالیتاریسم امر واقع در حقیقت هم راسته هم غلطه. توتالیتاریسم امر واقع یعنی این چیزی که امروزه ما رو بهش متهم ما رو محکوم میکنن بهش، و این رئال پلیتیک رئال پلیتیک اینه، یعنی هم رئالیته اینه میگه هم پلیتیک اینه میگه. این رئال پلیتیکی بخوان تو سر ما بزنن برای که از توش هر گونه وجه اوتوپیک رو بگیرن و تو رو محکوم بکنن به این که هی با در چارچوب همین چیزی که دیگری برای تعیین میکنه هی بچرخ، هی خرخر راست. بنابراین من به این معنا میگم که این رئال پلیتیکی که یک دوره‌ای در برابر به اصطلاح اوتوپی قرار گرفت، حالا مفهوم فقط سیاسی هم نداره این محکوم بودگی، ولی حالا من در حوزه امر سیاسی امر اجتماعی صحبت میکنم، این رئال پلیتیک چماقی بود که بر سر اتوپیست دیروزی زده شد و عملا از توی این رئال پلیتیک همین در میاد که یا این یا اون یا این یا اون در غربش این دوگانه ها باعث شد که این پوپولیسم سر بزنه. مثلا در حوزه سیاسیش من صحبت کنم، در این یا رئال پلیتیک دوگانه ساز در آمریکا ترامپ از توش اومد بیرون، این دوگانه ساز رئال پلیتیک در مثلا کشورهایی مثل در که تمام کشور اروپایی تو همین 3-4 دهه اخیر اون چیزی رو از توش در اومد که پوپولیسمه، یعنی یک سوم هایی که به من میگه من میخوام آقا همش که نمیشه ما به اصطلاح یه قل قل بازی کنیم بین جمهوری خواهان و دموکرات ها، بین نمیدونم حزب کارگر و حزب فلان، اصلا یه سوم میخوام. خب این سومه در حقیقت به دلیل همون محکومیتی است که رئال پلیتیک منو بهش محکوم کرد. سومه همیشه قلابی از آب در اومد، اکثرا هم همین پوپولیسمی که از توش میاد. منظورم اینه که رئال پلیتیک یا اون واقعی گرایی که عقیمه رو من میخواستم از توش باش فاصله بگیرم، چون وقتی که ما مرزبندی میکنیم با رویکرد اوتوپیک ما رو محکوم میکنه به یک وضعیت عقیمی که همینی که هست. متأسفانه اگر که نگاه همو به همینی که هست عوض بکنم به یوم آگاهی، این همینی که هست میشود اون شاید بهتری که میتونه منو به قول شما امیدوار کنه به این که فراروی کنم از این
استرس. ما به هر حال ببخشیم خیلی کوتاه میگم وقت دوستان، ببینید ما این رئال پلیتیک رو این چماقی که شما میفرمایید به نظر من اونقدر قوی نیست، ضعیفه. دقت میکنید؟ ببینید ما اون مشهود بودن و نامشهود بودن امر واقع رو وقتی که میگیم که نامشهودی میچربه بر مشهودیتش،
بله،
در مقابل این امر واقع خارج از ذهن اون فعالیت های ذهنی رو داریم که مشهودیتش بر نامشهودیتش میچربه در خداگاه خودمون. دقت میکنید؟ و بنابراین امر اون رئال پلیتیک در برابر اون مشهودیت ذهن آگاه، ذهن آگاه نسبی دارم میگم، دقت میکنید؟ اونقدر گوله اون پوپولیسم و توتالیتاریسم رو نمیخوره که به نظر میاد، دقت میکنی؟ که به نظر میاد، بلکه همیشه مؤلفه های مختلفی هست که باید این پازل رو تکمیل بکنه برای اینکه اصل واقعیت یک تابش نوینی از خودش داشته باشه. ببخشید.
بله. ممنون، مرسی. مدیریت پروژه پاسخ کار دشواریه خانم. بله. آقای نوئی بفهمید ده
خیلی ممنون. دو سوال مختصر دارم از این بحث خدابایی که فرمودین.
کم بلندتر بفهمید که
در بحث خدابایی که فرمودین از آگاهی جنسش از جنس نظر ندونست از جنس خبر دونست، این یه مقدار کاربرد شکافی بفرمایید بگیم کنم بحث مبارک. و نکته دیگه این که در بحث انواع آگاهی فرمودین که تاریخی یا خواستگاهش ادبیات یا در واقع ایدئولوژی شناسی و امثال اومه یا کلن فضای بحثتون، حالا بچه سوال من یعنی بچه انتقادی این به اصطلاح موضوع کجاست؟ آیا برای این هم یعنی در غیاب ناامیدی و اصالت دادن به آگاهی به همون معنایی که فرمودین، آیا بچه انتقادی هم دارد این
آگاهی
موضوع؟
بله بله بله. اون خبر و نظر که
کامشوش هست
درسته؟ بله. خبر و نظر که البته بازم نشد.
نه.
بله. این البته من دارم تکرار میکنم ادبیات شریعتی رو در کتاب ما و اقبال و در بحثی که مباحثی که اقبال داره در به اصطلاح تعریف جهانبینی و آگاهی یا تفکیکی که بین نهایتاً حالا عرفان تفاوتش با فلسفه است، تفاوتش با علم، این تفکیکایی که اهل فن اطلاع بهتری دارن، ولی این تعبیر خود شریعتی در مورد آگاهی که میگه کار روشنفکرانه در تفاوتش با کار آکادمیک اینه که انسان کار روشنفکرانه در حقیقت جنس پیامبرانه است و در تقابل قرارش میده با آگاهی علمی که آکادمیسیان ازش نام میبره. و وقتی که روشنفکر رو با پیامبران مقایسه میکنه، منظورش از اون آگاهی است که تو رو در برابر خودت، در برابر جهان و در برابر در جامعه مینشاند و در نتیجه جنسی از آگاهی است که به تو در حقیقت به چندین پرسش که من کیستم، از کجا آمدم، به کجا میروم، قرار است چه کار کنم، قرار پاسخ بده. در حالی که دانش معطوف به یک سری آگاهی های میدانی و معطوف به امر تجربی و در نتیجه به پرسش های انضمامی تری پاسخ میده. حالا به همین دلیلی که میگه آگاهی که من ازش صحبت میکنم از جنس آتش پرومته است و آگاهی پرومتواره، اون آتشی که پرومته به دست انسان میده و جاودانه میکنه اون در برابر خدایان، و یا موجب آگاهی که موجب میشه از جنس خوردن میوه ممنوعه و موجب آگاهی انسان میشه و هبوط او رو در پی داره، یعنی حتی آگاهی است که حتی عصیان انسان در برابر خدا رو دام چیز میکنه، موجب میشه، میگه اون رو میخوره و به ممنوع خدا میگه نه و عصیان میکنه و البته تبعید میشه و میفته پایین و مجبوره که مسئولیت تنهایی و تبعید خودش رو بر زمین بپذیره. بنابراین جنسی از آگاهی است که در پی عصیان میاد بیرون، منجر به تبعید میشه، طبیعتاً منجر به تنهایی میشه و البته سرزدن انسانی که از پیش می آید. انسانی که با خوردن میوه آگاهی سر میزنه دیگه فرق داره با اون انسان واقع در بهشت به تعبیر خودش، یعنی قصه هبوط همینه که بنابراین شاید به همین دلیلی که نوعی از جهان بینی سر میزنه در این نگاه که برخلاف نگاه مذهبی، حالا مثلا مدل مسیحی که آگاهی رو یا خوردن میوه آگاهی رو نوعی عذاب میدونه یا نوعی گناه میدونه و بنابراین انسان مؤمن انسان گناهکاری است که یک سره باید بگه ببخشید ببخشید ببخشید، در حالی که در این روی کرد انسان آگاه نه تنها نباید بگه ببخشید بلکه با خوردن میوه آگاهی و عصیان علیه خداوند از جنس از خلیفه خداوند میشه اتفاقاً، یعنی جنسی از آگاهی است که او رو نزدیک میکنه، او رو جانشین خداوند میکنه، البته نه نماینده خدا بر زمین میکنه. بنابراین همه این تعریفی که داریم از جنس آگاهی میگیم تعریف انتقادی آگاهی هم از توش میاد بیرون، یعنی سوژه وقتی سر میزنه، سوژه شناسا یا فاعل شناسا یا سوژه به همون معنای غربی کلمه، سوژه به معنی غربی کلمه وقتی میگیم بلافاصله یاد دکارت میافتیم، من فکر میکنم پس من هستم یا من شک میکنم پس من هستم، که البته سوژه انتقادی به پرسش گرفته شده ای امروز هست، چون این من دکارتی مدعی مدرن قرن 18 امروز زیر سوال رفته، چون معلومه که این من فکر میکنم اصلا من کی هستم، این من گرفتار پایگاه طبقاتیش مارکس گفت، این من ممکنه زندانی ناخودآگاهش باشه فروید گفت، این من ممکنه مچل غریزش باشه نیچه گفت. پس بنابراین دو این که این من دکارتی خیلی تنها بود و ایزوله بود، در حالی که امروزه به گفته لویدانس و نمیدونم آقای ریکور و امسالون محتاج به دیگری است و نمیتونه من همجور برای خودش فکر کنه و بعد من شک کنه و بعد از این خبران نیست، در این منظورم که یک من متواضع تری هست. بنابراین این سوژه شناسایی که شریعتی ازش صحبت میکنه این سوژه است، برخلاف قبل که رعیت بود، سرسپرده بود و تابع بود، این سوژه است که با عصیان آغاز میکنه و انسان به تعبیر شریعتی با نه آغاز میشود، اولین نهی هم که میگه در برابر خداونده، درسته؟ پس بنابراین اصلا اول وجه انتقادی داره، درسته؟ اصلا اول نه میگه به همه اتوریته ها و خود مضمون کتاب هبوط همینه، میگه و رفتم و رفتم اول از زیر چهار زندان آزاد شدم و جامعه را و تاریخ را و طبیعت را و همه این نعوه ها رو میذاره کنار، یکی یکی زندان ها رو میخواد بذاره کنار و تا یک خیشتنی به خود به تعبیر خودش ابداع خیشتن ممکن گردد. این سوژه شناسا سوژه ایست که ابداع خودش رو خودش به عهده داره و در نتیجه و به یمن نه هم که گفته باید ممکن گردد ابداع خیشتن. منتها این ابداع خیشتن، این خیشتن که افتادم خیشتن متواضع تری از اون خیشتن مدرن قرن 18 بی نیاز به اون به اصطلاح به حالا درک قدسی نیست، به قول خودش خیلی خوشحاله که افتاده بیرون از بهشت، به پشت می نگرم می بینم عجب بهشت مسخره بود که توش بودم و خیلی خوشحال از اینکه اون بهشت گذشته زیر سر، ولی خب به جلو که نگاه میکنه دچار وحشته و در نتیجه این تنهایی که استقلالی که به دست آورده در جستجوی یک قطعیت دیگری است. بنابراین سوژه شناسا هست، آسی هست، منتقد هست، در تلاش برای آزاد شدن از چهار زندان انسان هست که یکیش جامعه است، یکیش قدرت، در نام میگه به این اشکال ثلاثه سلطه که زر و زور تزویر باشه. بنابراین بله سوژه منتقده ولی متواضع.
ممنون سی آقای قبول در خدمت.
من دوستان در سلام و تشکر از اتحادی و اتمام نعمت و سریدری که فرصت ما به ما فراموند. از اتحادی در زمن صحبتاتون چند بار صراحه دیگه تعمیلی هم نبود اشاره داشتیم به این که خب برای این انسان ناامید به واقع یک جوری از یک تخدیر بخواد استفاده بکنم میره به مجامع حافظ شناسی هم
انسان گرفتار یکم از دستی بود چون فکر کنم خیلی دارن میرن توی جلسه.
من نمیدونم آیا سوء تفاهم به وجود اومده یا این دین اعتقاد داریم یه موقع بیشتر توضیح بدیم ما تکلیف خودمون بدیم در صورت که خب اینها
متهمین وجود دارن
که بالاخره فلک رو سخت بهش کافتن ترین رو دارن انسانی از رو بسازن عالم دیگه بسازن در آرزوی رستم دستان بودن. این با اون انسان گرفتار در چنبره امر واقع که اون رو هی وعده میده به امیدهای واهی که بسیار بسیار ویرانگرم هست شاید خیلی قابل جمع نباشه. در این زمین هم خواستم یک توضیح
موجود. بله اون رفتی کمی مردم آزاری بوده کمی مثلا شیطنت مثلا خواستی مده شرکتی داریم
اشتاس من همین بودم.
بله نه ولی البته واقعیتش اینه که این تعبیری که به کار بردم تعبیر خود دکتره، آن بریده از غیر وین خزیده در خیش، یک بحثی است که در ادامه همون نقدی که یعنی اون دوگانه‌ای که به وجود آمده رئال پلیتیک اوتوپیست بنظرم فعال سیاسی فعال مدنی این به اصطلاح شجریان ناظری اخوان شاملو داریم دیگه از این دوگانه ها زیاده. این از جمله هست که امروزه مثلا با عکس استاد ملکیان رو میبینم بارها با خود ایشون هم این بحث داشتیم که به طور کلی بدبینی به کسانی که اندیشه حالا روکرد اجتماعی دارند و معتقدند که فرد نجات فرد در گروه نجات جامعه است، یا طرفدارای اونایی که معتقدن که تا فرد راه نشه جامعه مثلا کاری نمیشه، این هم باز یکی از دوگانه هاست، و یا کار خیر کار مثلا کسانی که تمام دلیلی که نسلی پیوست به امر سیاسی چون دید که با کار خیر به جای نمیرسه و آب در هاون کوبیدنه شد فعال سیاسی. بعد خیلی از این دوست فعالین سیاسی من امروز دیدم انجمنای خیریه دارن چون به این نتیجه رسیدن که یا دیگه میگن خطرش کمتره یا اینکه میگن بابا از انسان شروع کن، از انسان انضمامی شروع کن. جمله یکی از موضوعات انشای خود دکتر به ما بود در سال 54 بعد از آزادی از زندان، یک سری موضوعات انشا به ما میداد ایشون، یکی از جمله همین بود به فقر کمک کنیم، با فقر مبارزه کنیم یا به فقیر کمک کنیم مثلا. و بعد از جمله باز بحثایی که گفتم بین مادر ما و دکتر بود همین بود که مادر من گفت شما تا وقتی با فقر مبارزه کنید این فقیر مرده، از ما فعلا برای همین فقیر یک سخی یک چیزی داره شما با فقر مبارزه کن. و این امروز این تعبیر کوچک زیباست در برابر همون بود دیگه که منم یکی دو جا به کار بردم در مورد مادرم، چون مثلا در حقیقت یکی خلاصه به انسان انضمامی همین جایی و همکنونه که پوست و گوشت و استخوانی کار داره، ادبیات خیریه است، عارفه، یکی هی ساختارها رو میخواد تغییر بده و ممکن نمیداند رستگاری فردی رو در جهنم و در وسط لجن. البته خود شریعتی کسی است که از نیروفر صحبت میکنه که یا کرگدن یا از این حرفا، ولی به هر حال بس بر سر این که تا کجا ما می توانیم این خیشتن رو، یعنی ابداع خیشتن رو که گفتیم، این خیشتنی که باید دو مرتبه طرفگری بشه یا خودمون بسازیم، در وضعیت ایزوله، در شرایط بحرانی، در یا بی اعتنا به امر عام خیشتن سازی کنیم. خیشتن سازی به معنای همین که حالا این خیشتنی که به معنی که پاشو میذاره بیرون، تو همین نظم اقتصادی موجود باید درآمد زایی کنه، تو همین کودکی که میاد در پنجرهش ماشینش میزنه باید بیاندیشه به امر قدسی، در همون لحظه ای که دغدغه جاودانگی داره است که سیل داره یه عده‌ای رو میبره. پس بنابراین مدام این تنش وجود داره که این یا آن. حالا مثلا خود این قصه یادم بین دو تا شاعرم دعوا رو انداخت، همون در ایام جوانی ما بین شاملو و سپهری بود فکر میکنم که مثلا سپهری آب را گل نکنیم، نمیدونم پامون رو مورچه نذاریم، پر پرونده مثلا پرنده اوف نشه و از یک ها. بعد مثلا شاملویی که میگفت وارتان سخن نگفت، وارتان پرنده بود، اینا شاملو مسخره کرد سپهری رو که ای آقا شما مواظب دل و پس مثلا پای مورچه دارن درو میکنن تو کوچه ها، اشاره کرد. یک تذکر خوبی داد سپهری و این که دلی که برای له شدن مورچه میلرزه است که احتمالاً برای اعدام یا کشته شدن آدم ها هم خواهد لرزید، که تذکر درستی بود. همین تنش همچنان منظورم که ادامه داره و در سال 54 بعد از اینکه انشاب ایدئولوژیک شد در درون سازمان مجاهدین و سازمانی که مسلمان بود و ادعای اسلام داشت و ایدئولوژی اسلامی داشت، در درونش انشاب ایدئولوژیک شده، ایده مارکسیست شدن. و البته اشکالش نبود که مارکسیست شدن، اشکالش این بود که صداشو در نیاوردن که مارکسیست شدن و به عضوگیری ادامه دادن. این ضربه بزرگ به اصطلاح زدن به ایده‌ای که حالا به نام یک سری آرمان‌های به این سازمان پیوستن و غیره. و همونجا این بحث شد که مثلا باید خیشت خودسازی کرد و اول باید شأن نظری پیدا کنی، رو خودت کار کنی، بعد بخوای بیای اسباب رستگاری دیگران رو فراهم کنی. باز یه تنشی بین حنیف نژاد و شریعتی بود که شریعتی مثلا حنیف نژاد معتقد بود باید کادسازی کرد، درست مثل همین بحثی که ما امروز در حوزه عرفانی داریم موقع در حوزه سیاسی بود. حنیف نژاد میگفت باید کادسازی کرد، دونه به دونه افراد رو انتخاب کنی، گزینش کنی، روشون کار کنی، خصلت زدایی کنی، مثلا مثلا روزه بگیری، نماز بخونی، فلان فلان فلان، تا بعد کادری بشی که بتوانی بعد تحت مسئولانی داشته باشی یا اونا رو باز به مرتبه کادر. در حالی که شریعتی روشش فلعیه و انتقادی که به شریعتی داشتن این که مثلا میاد تو حسینی برای 3000 نفر صحبت میکنه، همشون هم که میگن یا میرن خانه هاشو یا مثلا به دردی نمیخوره، خلاصه در مجموع از نظر تاریخ اجتماعی یا از نظر پارادوکس در اینه که همون کسایی که میگفتن به درد نمیخوره، بعد معلوم شد که فوج از همین حسینی ارشاد نیروهای زیادی به نفع جنبش اجتماعی دارن میپیوندن که بعد تو بر اساس اونا عضوگیری میکنی دیگه، ولی حالا توی این گروه یا توی اون گروه. و بحث شریعتی این بود که وقتی که شما چشمنداز باز میکنی، افق باز میکنی و به اصطلاح جایی برای نفس کشیدن ایجاد میکنید، بعد دیگه میذاری خود فرد انتخاب میکنه یا به این سمت یا به اون سمت، ولی دیگه دستش نمیگیری پا به پا ببری بعد اینجا بخور اینجا بخواب اینجا ازدواج کن با این ازدواج کن به اون بگو بله به اون بگو نگو نه به این حزب، اصلا لازم نیست دیگه، تو اینو پرتش میکنی به فضای اجتماعی با یه سری سرخطا و جهتگیری هایی و بعد او هست که خودش باید دیگه مستقیابی کنه. حالا همه این بحث ها منظورم اینه که امروز هم بحث برسن این که سوال پرمین که من حالا به اصطلاح خود دکتر را جوابشیم این سال 54 که این انشاب ایدئولوژیک میشه کتابی در بیاره به نام خودسازی انقلابی و این تعبیر خودسازی انقلابی رو حالا ولش کنیم، انقلابیتش رو که ما رو میترسونه، خود یک تعبیر خودسازی رو بچسبیم، بر سه پایه میدونه اون خودسازی رو: یک عبادت، دو نماز، سه عبادت، کار و مبارزه اجتماعی. و اتفاقا پاسخی است به همین دغدغه. برای چی میگه عبادت؟ منظورش اینه که یک انسان اجتماعی مبارز سیاسیه که میخواد رستگاری جامعه رو وعده بده و برای دیگران بمیره یا برای دیگران بمیرانه یا هرچی، اگر که لحظات خلوت نداشته باشه، با خودش کنار نیامده باشه، خودش رو به اصطلاح اون اصطلاحا ما میگفتیم خصلت زدایی نکرده باشه، منیت داشته باشه، نمیدونم خصلت های طبقاتی داشته باشه و و و و این اصلا نمیتونه، ولی باید کارم بکنه. چون انسانی که کار نمیکنه، یعنی کار یدی نمیکنه، یعنی پول در نمیاره، یعنی پولش یکی دیگه در میاره، یا به اصطلاح از جامعه کنده میشه، میشه یک شریک ایزوله و رابطه با امر اجتماعی رو از دست میده، و امر اجتماعی یعنی همین انسان کوچه بازار رو از دست میده، یه انسان انتزاعی ذهنی میشه، فقط درباره که میگویند فلاسفه این، دریدا اینو میگه، فوکو اینو میگه، از این حرفا، و رابطه با جامعه و بدنه اجتماع از دست میده، و درجه همبستگیش رو با انسان روزمره از دست میده. و البته مبارزه اجتماعی برای همین که شما نمیتونی کار بکنی، عبادت هم بکنی، ولی بی اعتنا بشی به این سوال که در کدام ساختار، در کدام سیستم اقتصادی، در کدام سیستم سیاسی، با به قیمت نادیده گرفتن کدام ضایع شدن حق، به قیمت نادیده گرفته شدن کدام ستم اجتماعی. پس بنابراین مبارزه اجتماعی هم توش هست. این مبارزه اجتماعی الزاماً مطلق مبارزه سیاسی الزاماً معنیش نیست که حالا با کدوم حزب و کدوم دسته، با کدوم گرایش، با کدوم، بلکه بیشتر از هر چیزی پرسش از امر کلان قدرت و از نظر شریعتی این خودسازی ممکن نیست وقتی که شما پرسش یه پرسش اصلی رو تعطیل کنی، و اینکه در کدام سیستم و در کدام ساختار. اون متلک‌ها و اینا خلاصه اینجوری بود.
بگید شما.
من خیلی تشکر می‌کنم خانم دکتر، آموختین، خیلی زیاد استفاده کردین. من صحبت همی که در نبود امید یا آرمان با کدام انگیزه دنبال وضعیت بهتر باشیم، گزینه بهتر باشیم، هر بالاخره هر به اصطلاح پویایی بخوایم به طرف آینده داشته باشیم، هر تفکری برای تغییر، این الزاما باید توش یه چیز بهتری ببینه، یه دلخوشی باشه به آینده بهتر یا به تغییر بهتر.
بله.
یا تغییر وضعیت موجود.
بله.
اون خودش امید دیگه، یعنی من که انسان محکوم به امیده.
بله بله.
چطور میتونه به امید باشه؟
بله. نم اتفاقا من در تایید صحبت شما یک اشاراتی کردم که حتی حالا پراگماتیستایی مثل دورتوی امسالوم هم، یعنی این اعاده حیثیتی که امروزی از امید شده خودش نشون میده که طبیعتا ما از هر راه بریم به امید، امید مذهبی، امید سیاسی، امید از هر نوش نیازمند هست، یا همین امیدی که وعده میده، مثلا گفتم عرفان یا دین یا ایدئولوژی ها، این که داره شکی نیست، ولی بحث بر سر این که، یعنی من نمیخوام قانع کنم که
بعدم، نه فقط تغییر
بله،
من باید کسی بهتر درش ببینم، چون اون دید، اون دید بهتر، اون تفکر بهتر یا تغییر بهتر مستلزم اینه که من یه امید داشته باشم بگه اون بهتر از گزینه فعلیه.
بله، من فقط منظورم از این کنفرانسی بود که این که داره شکی نیست، ولی چیکار کنم، من نمیتونم ایجاد کنم امید رو، یعنی میگم ایدئولوژی، میگن بر ایدئولوژی ها نشان دادند، میگم دین، میگن که میگین که کدوم دین، من بستگی به دینش داره، دین شما، دین ما، دین دیگری، دین مذهب، یعنی من از حد من فقط داشتم به این گفتم که برای که من نوعی خودم رو خلاص کنم از پیدا کردن راه حل هایی از خارج از این وضعیت، من میتونم همون که الان اشاره شد امید رو از دل خود نومیدی دریارم، یعنی که از دل نمیگم که فردای بهترم الان فعلا بهش کار ندارم، از دل همین که اینجا هست من وضعیت موجود امید دریارم. برای برید در این که بدون امید نمیشه کاری کرد بحث نیست، بحث برای این که امید اگر که نخواهیم متوسل شیم به اون رفتارها یا رویکردهای کلیشه‌ای امید، ما میتوانیم از دل خود واقعیت و آگاهی نسبت به بنبست های واقعیت و کشف، به تعبیر همین کریستیان بودن، کشف شیارهایی که در دل واقعیت هست، اون شیارها رو کشف کنیم و همون بهانه کنیم تا شکاف بندازیم در دل این بلوک نومیدی. در دل هر سنگی یک سری جای شکننده ای هست که میشه روش کار کرد. پس بنابراین به جایی که به قول امید، اخوان امید، کتیبه ای بیاییم و طناب برداریم و کتیبه رو جا به جا کنیم، بعد وقتی که از رو کردیم دیدیم همون بار باز اون باز از این بار دیدیم اصلا ما اول یه کار دیگه میکنیم اصلا صدا نمیکنیم تو همین کتیبه سوراخ صبحی پیدا میکنیم اونقدر میتراشیم که در دلش یک شکافی ایجاد بشه و بعد ادوی میبینیم امید از دل خود اون این تعبیر حتی در خود بحث ببخشید یاد داشته زیبای شریعتی در تحت عنوان کاریز در کبیر هست بحث مقنی رو میکنه و کاریز طبیعتا اشارتی است به وضعیت یک وضعیت جغرافیایی که در کشور مناطقی مثل مناطق کبیری هست ولی اشاره میکنه به مقنی که میکاوه در دل سنگ لایه ها رو میروبه و به جایی که رستگاری رو از آسمان بخواد یا باران رو از بالا بخواد یا این از زیر این سنگ ها آب زد بیرون. منظورم یکم این بود و اصلا فکر ما شاید ندونیم که از اون زیر آب میاد بیرون، ما هم فقط میکاویم ولی یه دفعه آب میزنه بیرون.
یه دفعه دیگه نوبت بدیم. دو نفر فعلا نوبت کردن، نفر سوم بس همین دو نفر بفهمم. من گم کردم
سلام ایشون
شما
خیلی ممنون، بسیار عالی بود و آموختم، خسته نباشید. میخوام بگم که امیدواری در تغییر بسیار ضروری است، همین که ساختارها رو در نظر بگیریم و بخوایم در افکارمون و در رفتارمون و در گفتارمون کلا تغییر ایجاد بکنیم. همین تغییر خواه نفع امیدواری رو به دنبال داره که بسیار مهم خواهد بود.
بله درسته کنم دوست
من
بکنم خسته نباشید بگیم خاتمه درسته اعلام کنم من دوستم. خیلی خوبه که از این